شما اپیزود 55 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در اردیبهشت 1401 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. تو اپیزودهای 52 تا 54 شرحی از نظریه دموکراسی سازی دارون عجم‌اغلو و جیمز رابینسون در کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی رو ارائه کردیم و شرح دادیم که دموکراسی سازی یا دموکراتیک شدن یه بازی بین فرادستان و فرودستانه. فرادستان وقتی که با قدرت عملی فرودستان مواجه میشن، تصمیم میگیرن که از بین سه گزینه اعمال خشونت و سرکوب، امتیاز دادن یا دموکراسی سازی کدوم رو باید انتخاب کنن. و فرودستان هم وقتی با دو گزینه دموکراسی سازی یا امتیاز دادن فرادستان مواجه شدن، باید تصمیم بگیرن که میخوان یکی از این دو گزینه رو بپذیرن یا نه، اعمال قدرت عملیشون رو ادامه بدن تا قدرت سیاسی مستقر رو ساقط کنن، انقلاب کنن و ببینن بعدش به کجا میرسن. مفهوم چهارراه دموکراسی رو برای همین وضعیت استفاده کردیم. توضیح دادیم که 7 عامل هم بر محاسبات فرادستان و فرودستان مؤثرن: 1. میزان قدرت جامعه مدنی، 2. بحران و نارامی‌های اجتماعی و سیاسی، 3. ساختار دارایی‌ها و منافع فرادستان، و 4. سطح نابرابری در جامعه، 5. وضعیت طبقه متوسط، 6. کیفیت و وضعیت نهادهای سیاسی، و 7. جهانی شدن. به شنونده هایی که این 3 اپیزود رو نشنیدن، یعنی اپیزودهای 52 تا 54، توصیه میکنیم قبل از شنیدن این اپیزود حتما اونها رو بشنوند و بعد بیان سراغ این اپیزود درامیخته با تاریخ. حالا میخوایم بریم سراغ تاریخ و دموکراسی سازی رو در 4 کشور: انگلستان، آرژانتین، آفریقای جنوبی و سنگاپور، به روایت عجم‌اغلو و رابینسون بررسی کنیم. این کار کمک میکنه تا خیلی واقعی تر و بر اساس تجربه تاریخی درکی از نظریه دموکراسی سازی اونها پیدا کنیم. بریم ببینیم در 4 راه دموکراسی این 4 کشور چه اتفاقی افتاده. دموکراسی متکی به یه جور قدرت گرفتن گروه‌هایی از جامعه نظیر فرودستان در برابر قدرت سیاسی حاکمه. در اصل جامعه در فرایند دموکراسی سازی متکثر میشه. دیگه یه دست نیست و رژیم حاکم قدرت بلا منازع نمیشه. تکثرگرایی یعنی همین، یعنی متعدد و متکثر شدن مؤثر منابع و گروه‌های قدرت. این تکثرگرایی در قالب سربرآوردن اشراف انگلیسی در برابر قدرت پادشاهان انگلستان بعد از ماگناکارتا یا منشور بزرگ در سال 1215 میلادی شروع شده بود. این سند، یعنی همون ماگناکارتا، که بین اشراف انگلیسی و پادشاه توافق و امضا شده بود، شاه رو ملزم می‌کرد که برای افزایش مالیات‌ها با بارون‌ها یا همون اشراف زمیندار انگلیسی مشورت کنه. ماده 61 ماگناکارتا می‌گفت بارون‌ها از میان خود 25 نفر را آزادانه برمی‌گزینند تا با قدرت تمام ناظر و حافظ صلح و آزادی هایی باشند که این منشور به آنان اعطا کرده است. این اولین قدم در مسیر تکثرگرایی بود و با در نظر گرفتن معیارهای اون زمان بخش گسترده‌ای از جامعه رو قدرتمند می‌کرد. یعنی حداقل به اشراف زمیندار در مقابل پادشاه قدرت میداد. انگلستان به این ترتیب مجلسی پیدا کرده بود که به طور مستمر با افزایش قدرت شاه مقابله میکرد، اما خیلی زمان باید طول میکشید و خیلی اتفاقای دیگه باید رخ میداد تا این توافق یعنی ماگناکارتا به بلوغ و تأثیرگذاری جدی برسه. زمانی به اندازه 473 سال، یعنی تا وقوع انقلاب شکوهمند در سال 1688 میلادی. انقلاب شکوهمند نمودی از مقابله اشراف انگلیسی و گروه‌هایی از مردم با قدرت شاه بود و در اون حق رأی محدودی به دست اومد و مجلس شکل منظمی پیدا کرد. پادشاهان انگلستان اون مجلسی رو که در ماگناکارتا یعنی 473 سال قبلش توافق شده بود عمدتاً تشکیل نمیدادن. تو این فاصله 473 ساله اتفاقای بسیار بزرگی هم رخ داده بود. تا اون خیارکی یا مرگ سیاه که در سال 1349 میلادی به اروپا رسید، بخش اعظم جمعیت انگلستان رو کشت و نیروی کار کشاورزی که رعیت ها باشن از بین رفتن. کمبود نیروی کار سبب قدرت گرفتن رعیت ها شد و اعطای برخی حقوق به اونها رو تشدید کرد. انقلاب شکوهمند باعث تشکیل مجلس نسبتاً قدرتمندی شد که البته محدودیت هایی هم داشت. باورای فئودالی علارغم اون که قریب به 350 سال پیش بر اثر طاعون سیاه به شدت تضعیف شده بود، ولی در شکلگیری مجلس باز هم تأثیر گذار بود و بر اساس همون منطق قشبندی اجتماعی فئودالی، روحانیون و اشراف در مجلس اعیان در سمت راست می نشستند و طبقه عوام در مجلس عوام جا گرفتند. اعضای مجلس عوام اصولاً بر اساس انتخابات برگزیده می شدن. اکثر انتخابات ها هم بدون حضور مخالف برگزار می شد. نامزدها به پیشنهاد زمیندارای سرشناس یا اشراف معرفی می شدن و از اونجا که رأی‌دهی هم مخفی نبود، اکثر رأی‌دهنده ها جرأت نمی کردن برخلاف میل زمیندارا و اشراف رأی بدن. بنابراین حواسمون باشه وقتی میگیم انقلاب شکوهمند نوعی از گذار به دموکراسی رو شروع کرد، خب شکل امروزی نداشت، با همه این محدودیت ها اون مجلس شکل گرفت. اما به هر حال نسبت به 1215 و ماگناکارتا یک پیشرفت قابل توجه محسوب میشد. انقلاب شکوهمند و تشکیل مجلس علارغم این محدودیت ها یک تغییرات بنیادینی رو در سیاست و جامعه انگلستان پدید آورد. نهادهای سیاسی بعد از انقلاب قدرت نظام سلطنتی رو به شدت محدود می کردن و به همون نسبت بر قدرت پارلمان تأکید می شد. این تغییرات تو نهادهای سیاسی امنیت حقوق مالکیت رو بالا برد. حالا پارلمان قدرت داشت که جلوی چپاول‌های شاه از طرق مختلف مثل مالیات‌های خودسرانه یا مصادره‌ها رو بگیره. ریسک غارتگری دولت کم شده بود، اما هنوز باید تغییرات مهمی در جامعه انگلستان رخ می‌داد. انقلاب صنعتی حدود 60 سال پس از انقلاب شکوهمند در میانه قرن 18 هم، یعنی حدود سال‌های 1750 رخ داد و ساختار و ترکیب دارایی ها و منافع فرادستان رو تغییر داد. هرقدر صنعتی شدن بیشتر می شد، اتکا به زمین کاهش پیدا می کرد و قبلا تو چارچوب نظریه عجم‌اغلو و رابینسون گفتیم که میزان همراهی صاحبان صنایع با دموکراسی بسیار بیشتر از زمین داراست، به دلیل ساختار منافع و دارایی هاشون. خوبه بیاد بیاریم که کشف قاره آمریکا هم در اواخر قرن 15 هم، یعنی حدود سال 1490 توسط کریستوف کولومب انجام شده بود. اسپانیا و پرتغال بر قاره آمریکای جنوبی مسلط شدند و دولت‌های این دو کشور بودند که انحصار تجارت با آمریکای جنوبی رو به دست آوردند. سیل طلا و نقره از مستعمره ها به سوی اسپانیا سرازیر شده بود و دولت رو نسبت به جامعه به شدت توانمندتر می کرد. اما پادشاهی انگلستان هیچ وقت نتونست انحصار تجارت با مستعمره هاش بالاخص آمریکای شمالی رو به دست بیاره. اون سیل طلا و نقره ای که از آمریکای جنوبی راهی دولت‌های اسپانیا و پرتغال می‌شد، هیچ وقت راهی انگلستان نشد. آمریکای شمالی اساساً طلا و نقره نداشت تا به خزانه پادشاهی انگلستان سرازیر بشه و اینکه دولت هم نتونست انحصار تجارت با مستعمرات رو به دست بیاره و این تجارت در اختیار بخش خصوصی انگلستان قرار گرفت، سبب شد که تعداد بسیار زیادی از تجار ثروتمند و اون طبقه متوسط و اون چیزی که مشهور شد به بورژوازی در انگلستان پدید اومد. تجارت خانه‌های بزرگی در لندن در زمان انقلاب شکوهمند، زمان انقلاب صنعتی وجود داشتن. اینا همون ثروتمندای بودند که هزینه جنگ‌های داخلی و انقلاب علیه پادشاه رو و علیه نظم مستقر رو هم تأمین کردند. به عبارتی کشف قاره آمریکا اگرچه مصیبت بسیار عظیمی برای مردم این قاره بود، اما برای انگلستان و مردمش موهبت بزرگی شد. تجارت با قاره آمریکا و ثروتمند شدن تجار انگلیسی به شکل دادن قدرتی در برابر قدرت پادشاه کمک کرد. این قدرت جدید نقشه یه طبقه متوسط رو هم بازی میکرد. پس در فاصله 1215 یعنی پیدایش منشور ماگناکارتا تا 1688 یعنی انقلاب باشکوه، رخدادهایی مثل طاعون بزرگ، کشف قاره آمریکا، توسعه تجارت با مستعمرات آمریکا و بعد از اون در دهه 1750 با بروز انقلاب صنعتی، جامعه انگلستان به صورت ساختاری تغییر کرده بود و نیروهای اجتماعی جدید قدرت سیاسی پادشاه رو به چالش می‌کشیدند و بر محاسبات فرادستان و فرودستان در رخدادهای سیاسی اثر می‌گذاشتند. انقلاب باشکوه نخستین حرکت به سمت دموکراسی بود، بلخص که مجلس محدودی پدید آورده بود. اما نخستین حرکت جدی به سمت دموکراسی 144 سال بعد از انقلاب باشکوه و در سال 1832 بروز کرد. نخستین قانون انتخابات در انگلستان تو این سال تصویب شد و تو این فاصله انقلاب صنعتی هم رخ داده بود. بر طبق این قانون جدید انتخابات، بسیاری از نابرابری‌های فاحش در نظام انتخاباتی گذشته، خصوصاً شهرهای نماینده‌دار یا حوزه‌های انتخابی فاسد که اعضای پارلمان در اونها بر اساس رأی تعداد اندکی از رأی دهنده‌ها انتخاب می‌شدن، از بین رفتن. تو این قانون در از ساختار حوزه‌های انتخابیه رو به گونه‌ای عوض کردن که دیگه امکان نداشته باشه یه نفر با یه تعداد بسیار محدودی رأی به مجلس راه پیدا کنه. اصلاحات سال 1832 حق رایدهی یک نواخت بر پایه دارایی و درآمد رو هم تثبیت کرد. یعنی هر کسی یه مقداری از ثروت و درآمد داشت میتونست جزء رایدهنده ها باشه. انگیزه اصلاحات ترس از خیزش فرودستان و انقلاب بود. عجم‌اغلو و رابینسون نوشتن این مسئله که انگیزه اصلاحات سال 1832 جلوگیری از اغتشاش‌های اجتماعی بود مورد اجماع مورخ است. این اصلاحات تعداد رای دهنده ها رو از 492700 نفر به 806000 نفر افزایش داد و در اصل 14.5% جمعیت مردان بزرگسال به حق رأی رسیدند. دقت بکنید بین 1215 تا الان که 1832 و بیش از حدود 600 سال طول کشیده، 14.5% مردان بزرگسال به حق رأی رسیدند. اگرچه کماکان اشراف زمیندار میدان عمل گسترده‌ای داشتند و دموکراسی توده‌ای پدید نیامده بود، اما خب فرادستان یعنی نظام پادشاهی مجبور شده بود امتیاز بزرگی به فرودستان بده. نخست وزیر وقت هم در دفاع از حق رأی گفته بود که فکر نکنید من آدم دموکراتی هستم یا با حق رأی دادن به فرودستان موافقم، نه اتفاقا خیلی هم مخالفم، اما خب برای اینکه فرودستان انقلاب نکنن و بساط هممون رو جمع نکنن، دادن حق رأی ضروریه. اصلاحات در نظام انتخاباتی انگلستان 35 سال بعد، یعنی در سال 1867 دوباره اوج میگیره. این بار هم تهدید افزایش خشونت، تأسیس اتحادیه ملی اصلاحات در سال 1864 و مجمع اصلاحات در 1865، به علاوه شورش هایی که در هایت پارک لندن در 1866 صورت گرفت، نقش مهم می داشتن. اصلاحات جدید تحت تأثیر همین فشارهای فرودستان در سال 1867 به تصویب می رسه و این بار رای دهنده ها از 1.3 میلیون نفر به 2.4 میلیون نفر افزایش پیدا میکنن. چند سال بعدش هم دوباره اصلاحاتی صورت گرفت که طی اون سایر نابرابری های موجود در توزیع کرسی های پارلمانی برچیده شد و از این تاریخ به بعد نظام حکومتی بریتانیا به شکلی در اومد که هر حوزه انتخاباتی یک کرسی در پارلمان داشت. این بار هم نابسامانی های اجتماعی و تهدید به اعمال قدرت عملی فرودستان بود که سبب تصویب این اصلاحات شد. عجم‌اغلو و رامیسون می نویسن این اصلاحات از اون جهت انجام می شد که سرکوب پرهزینه بود، در محیط شهرنشین شده اروپای قرن 19 در زمان دومین قانون اصلاحات 70% بریتانیایی ها شهرنشین شده بودند، یعنی تمرکز جمعیت در شهر بود و دیگه 400 سال پیش نبود که عمده مردم در روستاها زندگی میکردن. همین تمرکز جمعیت در شهرها تهدید فرودستان رو جدی میکرد. توده های محروم از حق رأی سازماندهی نسبتا خوبی داشتن و بنابراین به دشواری میشد سرکوب کرد. یادمون باشه که کشور هم صنعتی شده بود و مثل عصر زمینداری سرکوب امکان نداشت. یه طبقه متوسط ثروتمند هم بر اثر صنعتی شدن و هم بر اثر تجارت با مستعمرات در آمریکا شکل گرفته بود که حالا این طبقه ثروتمند هم با اصلاحات برای محدود کردن قدرت پادشاه و خاندان سلطنتی همراهی میکرد، چون هرقدر اون قدرت محدود میشد حقوق مالکیت و اعمال رأی این گروه محافظت شده تر میشد. نهایتاً در سال 1918 بعد از جنگ جهانی اول حق رأی رو به همه مردان بزرگسال بالای 21 سال و زنان بالای 30 سال که یا خودشون مالیات میدادن یا با فردی مالیات دهنده ازدواج کرده بودن دادن. حق رأی عمومی هم بالاخره نهایتاً در سال 1928 تصویب شد، یعنی چند سال دیگه که برسیم به سال 2028 میرسه به 100مین سال دادن حق رأی عمومی به کل مردم انگلستان. عجم‌اغلو و رابینسون نکته جالبی رو میگن که نشان از تأثیر جنگ بر دموکراسی سازی در انگلستان هم هست. سیاست هایی که در سال 1918 تصویب شد در واقع طی سالهای جنگ جهانی اول دربارشون مذاکره شده بود و تا حدی یه نوع جبران مافاتی بود که دولت باید از طبقه کارگر میکرد، چون تو سالهای جنگ برای اعزام به جبهه های جنگ و تأمین مایحتاج جنگ به این طبقه کارگر نیاز داشت، باهاشون مذاکره کرده بودن و یه امتیازاتی هم بهشون داده بودن که یکی از این امتیازات دادن حق رأی بود. هدف این امتیازاتی که با تصویب اصلاحات به عموم مردم میدادن وارد کردن و قدرت دادن به کسایی بود که تا پیش از این از حق رأی محروم بودن. اما حالا بعد از چند قرن تحولات و بالاخص بعد از تضعیف حکومت در جنگ جهانی اول، این گروه قدرت داشتن که نارامی اجتماعی، آشوب و حتی انقلاب خلق کنن. نویسنده های کتاب معتقدن تو چنین شرایطی فرادستان انگلیسی چشمنداز و آینده دموکراسی رو خیلی کمتر تهدید کننده منافع خودشون میدیدن تا اینکه حق رأی ندن و توده ها دست به انقلاب بزنن. یه نکته هم درباره انگلستان خیلی مهمه. این جامعه تقریبا همه سازمان های باقی مونده از قرون وسطا رو حفظ کرده بود و این سازمان ها با موفقیت در برابر تهدید مطلق گرایی حکومت مقاومت میکردن. قبلا گفتیم که مؤثرترین وسیله هر جامعه برای مقاومت در برابر قدرت خودسر حکومت سازماندهیه، اتحادیه، حزب، تشکل‌های اصناف، جامعه مدنی، اینها ابزار مقاومت در برابر قدرت خودسرند. به این ترتیب انگلستانی که به طور تاریخی سابقه سازماندهی اجتماعی داشت و در بستری از صنعتی شدن سریع، شهرنشینی، گسترش نظام کارخانه‌ای، رشد نابرابری‌ها و جهانی شدن سریع متحول شده بود، زمینه مساعدی برای دموکراسی سازی داشت. بگذارید خلاصه اثر هر کدوم از این تحولات رو با توجه به اون چه که درباره چهارراه دموکراسی گفتیم در مورد خاص انگلستان مرور کنیم. صنعتی شدن و انتقال سرمایه از زمین به کارخونه، محاسبات فرادستان در خصوص امکان سرکوب نیروی کار یا تولید ارزش افزوده از نیروی انسانی ضروری برای کار در کارخونه رو تغییر داده بود. در ضمن تا پیش از قرن 19 بخش‌های محروم شده از حق رأی جامعه عمدتاً تو مناطق روستایی پراکنده زندگی می‌کردند. بنابراین تهدید انقلاب کمتر جدی بود. روستایی‌های پراکنده اصلا سازماندهی برای انقلاب کردن و اعمال قدرت عملی نداشتند. اما حالا تو شهر متمرکز شده بودند و راحت‌تر می‌تونستن شورش کنن. این تحولات در ساختار جامعه و اقتصاد طی سالهای اولیه قرن 19 توازن قدرت سیاسی رو تغییر داده بود. در اصل شهرنشینی ناشی از صنعتی شدن و تمرکز جمعیت ناشی از کار کارخونه‌ای امکان حل معمای کنش جمعی و افزایش هماهنگی کارگرها برای شورش علیه فرادستان رو بیشتر کرده بود. جهانی شدن هم امکان ثروتمند شدن برای برخی گروه‌ها و مقاومت در برابر فرودستان رو ایجاد کرده بود و هم امکان ثروتمند شدن بدون تکیه بر رویه‌های استثماری عصر فئودالیسم رو پدید آورده بود. برای ثروتمند شدن دیگه لازم نبود خیلی خشن شلاق به گرده رعیت زد. صنعت راهش رو نشون داده بود. بنابراین قدرت غیر دموکراتیک متکی به خشونت ضرورتش کم شده بود. اینا رو محاسبات فرادستان تأثیر میذاشت. دموکراسی تو بریتانیا تونست تحکیم بشه چون کودتا پرهزینه بود و دموکراسی ایجاد شده هم اونقدر رادیکال نبود که باعث تهدید جدی برای فرادستان سنتی بشه. نابرابری در انگلستان به اندازه آمریکای لاتین، روسیه، مجارستان یا اتریش نبود و فرودستان انگیزه رفتار رادیکال یا تندرو علیه فرادستان نداشتند و فرادستان تهدید جدی احساس نمی‌کردند تا خودشون رو ملزم به کودتا علیه دموکراسی و استفاده از خشونت بدونن. به این ترتیب تحولات تاریخی در یه بازه حدوداً 700 ساله انگلستان رو از ماگناکارتا در سال 1215 به حق رأی همگانی و تحکیم دموکراسی در 1928 رسوندن، مسیری که وقایع عظیمی مثل طاعون بزرگ، کشف قاره آمریکا، جنگ داخلی قرن 17، انقلاب شکوهمند، انقلاب صنعتی، شهرنشینی، شکل‌گیری طبقه متوسط، کاهش نابرابری‌های شدید عصر فئودالی، تجارت جهانی و نوعی از جهانی شدن، جنگ جهانی اول و مجموعه گسترده‌ای از اصلاحاتی که در سال‌های بعد از انقلاب شکوهمند انجام شد، روش اثر داشتند. نکته مهم اینه که همه این تحولات رو چون نیک بنگرید، منطق محاسبات فرادستان و فرودستان رو در چهارراه دموکراسی شکل می‌دادند. دومین روایت ما مربوط به آرژانتینه، کشوری که در سال 1810 استقلالش رو اعلام میکنه. دوره ای از جنگهای داخلی و نزاع بر سر ساختار قدرت شروع میشه که نهایتاً به نوشته شدن قانون اساسی سال 1853 میانجامه و در سال 1862 به ریاست جمهوری بارتولومی میتری ختم میشه. آقای میتری در شرایط مساعد نخستین رونق صادرات محصولات کشاورزی دولت رو تشکیل میده. خب آرژانتین کشوری کشاورزی بود و رونق صادرات هم به قنای اقتصادی این کشور کمک میکرد و دولت هم در یه همچین فضایی شکل میگیره. رونق هایی که در صادرات محصولات کشاورزی به دلیل تحولات در اقتصاد جهان به صورت دوره‌ای رخ میدن تا سال 1930 به قدرت گرفتن اقتصاد آرژانتین کمک میکنن. ادواری که تا دهه 1930 قوام اقتصادی آرژانتین رو پدید آوردن، حتی این کشور رو مستعد یکی از توسعه یافته ترین کشورهای جهان هم نشون میدادن. میتری هم با همین پشتوانه نظام اداری ملی، نظام مالیات ستانی و یه نظام قضایی به وجود میاره. اما خب انتخابات در آرژانتین بعد از سال 1853 و نوشته شدن قانون اساسی دائم درگیر تقلب و دستکاری هم بود. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا دهه 1890 و شورش هایی که در سالهای 1893 و 1905 اوج گرفتن. فرادستان آرژانتینی برای جلوگیری از تداوم شورش ها به سیاست وعده دادن روی آوردن. گفته بودیم که تو شرایطی که فرودستان قدرت عملیشون رو اعمال میکنن، یکی از گزینه های فرادستان دادن امتیازه. روک ساینس پنا که در سال 1910 رئیس جمهور شد، در نگرانی ناشی از شورش ها و تکرار اونها در سال 1912 نظام برگ رأی مخفی و غیر قانونی کردن تقلب‌های انتخاباتی رو به تصویب رسوند. یعنی قدرت عملی فرودستان مجبورش کرد که از ترس ادامه شورش یه اصلاحاتی انجام بده. این اصلاحات یه مانور حساب شده برای نجات نظام حاکم بر آرژانتین بود، چون از بروز نارامی‌های کارگری و تهدیدهای آشکار نسبت به وقوع خشونت واقعا نگران بودند. آرژانتین کشور زمیندارا بود و رونق اقتصادی کشور هم نتیجه افزایش تقاضای جهانی برای محصولات کشاورزی صادراتی این کشور بود که سبب شده بود زمیندارا هم ثروتمند بشن و هم قدرتمند. این زمیندارا به زور و با نارضایتی به دموکراسی تن داده بودند و اصلا دل خوشی از دموکراسی نداشتند. اولین بحران‌ها که از راه رسید دست به کار شدن تا کلک دموکراسی رو بکنن. اینجا به نقش جهانی شدن توجه کنیم خیلی خوبه. جهانی شدن برای برخی از کشورها، مثلا در مورد انگلستان، سبب شده بود که افزایش تجارت با مستعمرات و افزایش صادرات و واردات صنعتی یک طبقه متوسط صنعتی پدید بیاره که منافعی در دموکراسی داشته. اما همین جهانی شدن و افزایش تجارت محصولات کشاورزی طبقه زمیندار ضد دموکراسی رو در آرژانتین تقویت کرده بود. بنابراین اثر متغیرها بسته به شرایط تاریخی و نوع کشورها فرق میکنه. تو آرژانتین بر اثر انتخابات احزاب رادیکالی بر سیاست حاکم شدند که فرادستان زمیندار رو به شدت تهدید کردند. تو بریتانیا یا کشوری مثل سوئد تندروها حاکم نشدند و فرادستان بخش عمده قدرت و ثروتشون رو حفظ کردند. بنابراین ضرورتی برای اقدام علیه دموکراسی احساس نمی‌کردند. اما تو آرژانتین قدرت گرفتن رادیکالایی که قدرت زمیندارا رو به شدت تهدید می‌کردن باعث شد که این فئودال‌ها در سال 1930 علیه دولت کودتا کنن و قدرت به کسایی برگشت که پیش از 1916 در قالب محافظه‌کارهای سنتی قدرت رو در دست داشتن. زمیندارای محافظه‌کار از کودتای سال 1930 تا سال 1943 که خودشون بر اثر کودتا سقوط کردن در قدرت باقی موندن. دقت کنید میبینید که این آرژانتین از 1853 که قانون اساسی نوشته و 1862 که اولین رئیس جمهورش انتخاب شده همجوری دائم داره تو مرز کودتا دموکراسی کودتا دموکراسی بالا پایین میشه. نظامی های آرژانتینی از سال 1946 به رهبری خوان دومینگو پرون که تو اون سال خودش رو رئیس جمهور کشور نامید قدرت رو در دست گرفتن. خوان پرون که شخصیت بسیار مشهوری است در تاریخ آرژانتین، حکومت نظامی رو به سمت حکومت رادیکال ها و طرفدار کارگران برد و تشکیلات سیاسی رو حول جنبش کارگران که اونم تحت کنترل دولت بود و دولت سازماندهیش کرده بود پدید آورد. اما خودش بر اثر سیاست‌هایی مثل افزایش دستمزد و امکانات اجتماعی به نفع طبقات فرود است، در سال 1955 با کودتا ساقط شد. یعنی دوباره سیاست‌های رادیکالی که به نفع طبقات کارگر در پیش گرفت، خب حساسیت طبقات بالا رو برانگیخت و سبب شد که علیهش کودتا کنند. اگرچه دولت‌های غیر نظامی بعد از کودتا علیه پرون در سال‌های 1958 تا 1966 در آرژانتین حکومت می‌کردند، ولی همین حکومت‌های غیر نظامی هم به شدت توسط نظامی‌ها محدود شده بودند تا نهایتاً خود نظامی‌ها در سال 1966 کودتا کردند و قدرت رو کاملاً در دست گرفتند. حکومت نظامی ها هم به سرعت مواجه شد با شورش های مردمی 3 سال بعدش در سال 1969. ائتلافی از کارگرها، دانشجوها و فقرهای شهری و گروه های مسلح و چریکی دنبال برانداختن دیکتاتوری نظامی ها بودند. خوان پرون که با کودتای سال 1955 برکنار شده بود و به تبعید رفته بود، سال 1973 از تبعید برگشت و تو انتخابات شرکت کرد، دوباره به قدرت رسید. نابرابری شدید در جامعه آرژانتین، اینجا اثر متغیر نابرابری رو تو تئوری عجم‌اغلو و رامینسون میشه دید. نابرابری شدید تو جامعه آرژانتین سبب شد که دوباره پرون بره به سمت سیاست‌های رادیکال باستوزیعی، یعنی سیاست‌هایی به شدت به نفع فقرا که بازم حساسیت‌های ثروتمندان رو برمی‌انگیخت. مهمترین برنامه‌های پرون باستوزیع به نفع اقشار کارگر، افزایش اشتغال و احیای اصلاحات اجتماعی بود. اینا هم چیزی نبود که حساسیت زمینداری آرژانتینی رو تحریک نکنه. اثر متغیر زمینداری رو هم میشه اینجا دید. اگر آرژانتین یک ساختار صنعتی داشت، این نابرابری و این سیاست‌های باستوری به این شدت برش اثر نمی‌کرد. کودتای دیگه این بار علیه دولت ایزابل. ایزابل همسر خوان پرون بود، چون پرون فوت کرد، همسرش دولت او رو ادامه داد و همون ایده‌های پرون رو هم ادامه داد. نظامی‌ها این بار علیه دولت ایزابل کودتا کردند و این دفعه با سرکوب شدید تلاش کردند که اصلا هر گونه ایده پرونی رو از بین ببرن، یعنی باستوزیع ثروت از ثروتمندا به فقرا رو کلاً از میون بردارن. رد و بدل شدن قدرت بین نظامی‌ها تا سال 1982 ادامه داشت. سال 1982 و شکست آرژانتین در جنگ با انگلستان در فالکلند، منازعه‌ای بر سر جزایر فالکلند، سبب شد که دولت نظامی ها تضعیف بشه و دولت جنرال گالتیری مجبور به استعفا شد و رئیس جمهور راول آلفونسین در آرژانتین به قدرت رسید که خودش رئیس جمهور رادیکالی محسوب میشد. از زمان به قدرت رسیدن راول آلفونسین تا به امروز دموکراسی آرژانتین افتان و خیزان ادامه پیدا کرده و کودتایی صورت نگرفته و در این بازه البته یکی دو بار هم بحران‌های اقتصادی بسیار عظیمی جامعه آرژانتین رو فرا گرفته. تاریخ سیاسی آرژانتین یه الگویی از بی‌ثباتی مستمر و درگیری رو نشون میده. زمینداری باعث رونق اقتصادی و ثروتمند شدن فرادستان شد در قرن 19، نابرابری رو تشدید کرد، نابرابری شدید به شورش فرادستان انجامید و چون نابرابری خیلی شدید بود، فرودستان بعد از قدرت گرفتن در قالب دموکراسی به سیاست‌های رادیکال روی آوردن و رؤسای جمهوری مثل پرون هم همین سیاست‌های رادیکال رو دنبال کردن. جامعه هم صنعتی نبود، یه جامعه کشاورزی و زمینداری بود و فرادستان ترسی از سرکوب نداشتن و هزینه کودتا پایین بود و با همین وضعیت با روی کار اومدن رادیکال ها گروه های سنتی شدیداً تهدید می شدن و پیوسته تلاش می کردن تا دموکراسی رو تضعیف بکنن. نهاد ریاست جمهوری هم، یعنی اینجا میشه اثر نهادهای سیاسی رو هم دید. اگر جامعه آرژانتین در چارچوب تئوری عجم‌اغلو و رابینسون یک جامعه ای با نظام سیاسی پارلمانی و مجلس بود، رؤسای جمهور به یک بار نماینده قدرت ملی نمی شدن و اون رادیکالیسمی که در آدمهایی مثل خوان پرون ظهور می کرد پدید نمی اومد. به علاوه این که در نظام های پارلمانی هم اونگونه که گفتیم فرادستان بیشتر میتونن در چارچوب پارلمان لابی بکنن و مانع سیاست‌های رادیکال بشن. بنابراین آرژانتین همزمان نشان دهنده اثر همه متغیرهاست، یعنی هم قدرت عملی فرودستان باعث شده که فرادستان مجبور بشن تن به دموکراسی سازی بدن، هم نابرابری شدید و ساختار زمینداری و حتی جهانی شدن که این نابرابری رو تشدید کرده و ثروتمندان فرادست پدید آورده، همه اینها اثرشون رو یک جا میشه در تاریخ سیاسی آرژانتین دید. جامعه آرژانتین به شدت درگیر منازعات توزیعی بوده که در نزاع‌های بین پرونیست‌ها و مخالفانشون بازتاب پیدا کرده. در اصل ماهیت بنیان اقتصادی و نابرابری که در جامعه آرژانتین بوده به گونه‌ای بوده که رژیم‌های دیکتاتوری با مخالفت‌های اجتماعی سرنگون می‌شدند. یعنی فرودستان فقیر و دارای احساس نابرابری شدید نمی‌ذاشتن دیکتاتورها آب خوش از گلوشون پایین بره و جامعه دائما ناآرام بوده. و همین فرودستان از دولت‌های انتخاب شده با فرایندهای دموکراتیک می‌خواستند که سیاست‌های رادیکال به کار بگیرن و همین رادیکالیسم فرادستان رو می‌ترسونده و محرک کودتای اونها علیه دموکراسی می‌شده. عجم‌اغلو و رابینسون معتقدند آرژانتین که جامعه نسبتاً تحصیل کرده‌ای هم داره و افزایش سرمایه انسانی در چند دهه گذشته رو تجربه کرده، تونسته در این 14 بعد از گذار به دموکراسی سال 1982 یه طبقه متوسط پدید بیاره که به عنوان ضربگیر بین فرادستان و فرودستان عمل کنه و منازعه بین فقرا و اغنیا رو کاهش بده یا مدیریت کنه. این کشور البته هنوز نابرابری شدیدی رو تجربه میکنه، اما به اعتقاد نویسنده ها همین طبقه متوسط تونسته به ثبات دموکراتیک کمک کنه. به این ترتیب میشه گفت که ترکیبی از زمینداری، نابرابری شدید و نهاد سیاسی ریاست جمهوری که به امثال خوان پرون اجازه میداد سیاست های رادیکال اعمال کنن، سبب بی‌ثباتی دموکراسی میشده. و در دهه‌های اخیر ترکیبی از تحولات در اقتصاد آرژانتین که صنعتی هم شده و شکل‌گیری طبقه متوسط به نفع دموکراسی سازی عمل کرده. اما دموکراسی در آرژانتین کماکان به دلایل مختلف از جمله نابرابری و ناآرامی‌های اجتماعی ناشی از بحران‌های اقتصادی دچار بی‌ثباتی‌هایی هست. در روایت سوم میریم سراغ سنگاپور. کمپانی هند شرقی سنگاپور رو در سال 1819 تملک کرد. سنگاپور یه شبه جزیره کوچکیه در کنار مالزی. کلن 622 مایل مربع مساحتشه و اون موقع که به تملک کمپانی هند شرقی در اومد چند صد نفر بیشتر ساکن نداشت. اونتا به دلیل جایگاه استراتژیکی که در اون قرار گرفته بود به سرعت به بندر تجاری مهم کمپانی هند شرقی و یه مرکز تجاری و منطقه آزاد تبدیل شد که پس از فروپاشی کمپانی هند شرقی هم کماکان این کارکرد بندری و منطقه آزاد تجاری بودنش حفظ شد. سنگاپور تو جنگ جهانی دوم توسط ژاپنی‌ها اشغال شد و آزادسازی اون بعد از جنگ توسط انگلیسی ها به یه خیزش آگاهی سیاسی و اولین انتخابات در سال 1948 البته با حق رأی محدود انجامید. بریتانیا تحت تأثیر شورش های کارگران در سنگاپور در سالهای دهه 1940 و 1950 قانون اساسی سال 1955 این کشور رو پذیرفت. شورش‌های مجدد به مذاکرات جدید قانون اساسی منجر شد و انتخابات سال 1959 با قانون اساسی جدید منجر به برتری حزبی شد تحت عنوان حزب اقدام مردم به رهبری شخصی به نام لی کوان یو که به مدت چندین دهه بعدش هم رهبری سنگاپور رو بر عهده داشت. لی کوان یو در انتخابات 1959 برنده شد. حزب لی کوان یو تونست 43 کرسی از 51 کرسی پارلمان سنگاپور رو به دست بیاره. حزب اقدام مردم یک برنامه اقتصادی منسجم داشت و به شدت بر صنعتی شدن هم تأکید میکرد. جنبش های کارگری رو هم سرکوب کردن تا یه نیروی کار منعطف پدید بیارن که شرکت های چند ملیتی انگیزه پیدا کنن بر اساس این نیروی کار منعطف بیان و در سنگاپور سرمایه گذاری کنن. این سیاست ها در قبال جنبش های کارگری نهایتاً سبب شد که دولت کنترل کامل اتحادیه های کارگری رو هم به دست بیاره و یه تشکیلاتی هم درست کرد تحت عنوان کنگره ملی اتحادیه های کارگری که کنترلش دست دولت بود. هر گونه اعتصابی رو هم دولت غیرقانونی اعلام کرد. بنابراین اعتراض سیاسی رو به یک نوعی منع کردن و از حالت دموکراتیک اساساً خارج شد. حزب اقدام مردم با استفاده از نیروی پلیس از سال 1965 به بعد آزار و اذیت مخالفان سیاسی رو هم به شکل کمرنگی نه خیلی خشن انجام میدادن. رقابت‌های انتخاباتی هم اغلب بدون رقیب بود، یعنی تو سال‌های 1968، 1972، 76 و 80 تو همه‌شون حزب اقدام مردم برنده شد. تو این فاصله صنعتی شدن و رشد اقتصادی و بهبود وضع اقتصادی مردم سنگاپور هم ادامه داشت. انتخابات‌های سال‌های 1984 و 1991 فقط سبب شد 2 نفر و 4 نفر از مخالفا به مجلس راه پیدا کنه، یعنی یه مجلس کاملا در اختیار حزب حاکم تشکیل می شد. این نتایج در سالهای 1997 و 2001 هم تکرار می شه. کار سیاسی تو سنگاپور هم یه عواقب نسبتا سختی داشت. تو لیست سیاه قرار می گرفتن مخالفای سیاسی، منزوی می شدن، محاکمه می شدن، می اومدن سر وقتشون سفت و سخت رسیدگی مالیاتی میکردن، فرصت کسب و کار رو ازشون میگرفتن، بازداشت بدون محاکمه هم همراهش بود. دولت با انواع ترفندا رای دهنده ها رو هم مجبور میکنه به نامزدهای حزب اقدام مردم رای بدن. موقعی که این کتاب نوشته میشده، یعنی سال 2006، 86% سنگاپوریا تو آپارتمان های دولتی زندگی میکردن و تهدید به از دست دادن مسکن دولتی خیلی تهدید جدی بوده برای اینکه اونا رو وادار کنن که برن و به نماینده های حزب اقدام مردم رأی بدن. حالا توی همچین وضعیتی سوال مهم اینه که چرا سنگاپوری که از زمان استقلال گرایش دموکراسی خواهانه داشت و از همون زمان استقلالش مردم برای دستیابی به دموکراسی شورش میکردن و منجر شد به قانون اساسی سال 1955، از سال 1963 هم حرکت جدی رو شروع کرده بود و انتخابات درش برگزار شده، اما چرا این روند خاموش میشه و هیچ مطالبه جدی برای دموکراسی شکل نمیگیره؟ عجم‌اغلو و رامینسون معتقدن که علتش اینه که از اون زمان تا حالا اقتصاد این کشور تحت سیاست‌های مناسب دولت به شدت رونق گرفته و نابرابری هم اندک بوده. حزب اقدام مردم هم قدرت رو با روش‌های نسبتاً آرام و مهرورزانه حفظ کرده. یعنی اینکه اعمال زور و قدرت رو گفتم زندانی کردن و اینها هست، ولی نه شبیه دیکتاتوری‌های بسیار خشن. در ضمن همراه با سیاست‌های تهدید و اعمال زور و به موازات اونها برنامه رفاه اجتماعی وسیعی رو هم اجرا کردند که محبوبیت، حالا تا زمانی که لیکوانیو در قدرت بود و زنده بود، و حزب اقدام مردم رو به شدت افزایش داده. برخورد با مخالفا هم اگرچه در دستور کار بوده ولی اونقدر زیاد نیست. خود عجم‌اغلو و رابینسون می نویسن اگرچه زندانی کردن و اذیت و آزار مخالفین وجود داشته، اما از ناپدید شدن اونها خبری نیست، یعنی به هر حال نمی‌کشن و اصلا فشار برای تغییر سیاسی به این ترتیب شکل نگرفته. اکثر مردم از وضع موجودشون نسبتاً راضین، حداقل اونقدر ناراضی نیستن که بخوان دست به اقدام جمعی جدی و بالقوه پرهزینه‌ای بزنن که نظام سیاسی رو تغییر بده یا نهادهاش رو عوض کنه. نویسنده‌های کتاب معتقدن سنگاپور جز اون کشورهاییه که به دلیل نابرابری اندک و برخورداری فرودستان از مواهب اقتصادی مناسب، انگیزه‌ای در اونها برای برانداختن نظم موجود و پرداخت هزینه‌های شورش‌های اجتماعی و انقلاب وجود نداشته. وجود نداشتن تهدید انقلاب و شورش دموکراسی سازی رو در این کشور به تعویق انداخته و این کشور یعنی سنگاپور نماد یک غیر دموکراسی باثبات باقی مونده. نکته مهم اینه که فرادستان سنگاپوری هم اگرچه به یه رانتایی دسترسی دارن، اما بعید این رانتا به اندازه‌ای باشه که یه دوره طولانی سرکوب برای حفظ موقعیت ممتاز خودشون رو توجیه کنه. بنابراین عجم‌اغلو و رابینسون پیشبینی میکنن که سنگاپور باید سرانجام یه دموکراسی مستحکم بشه و بالاخره زمانی فرا میرسه که بخش مهمی از جامعه نهادهای سیاسی دموکراتیک رو طلب میکنه. اما چون فرادستان رانتای خیلی زیادی ندارن، نابرابری به شدت گسترده نیست و به دلیل وضع اقتصادی مناسب عمده مردم تهدید رادیکالیسم هم وجود نداره، وقتی فشار از سوی بخشی از جامعه برای نهادهای دموکراتیک سیاسی بیشتر بشه، دموکراسی در سنگاپور پدید خواهد اومد. فرادستان حاکم هم میدونن که در یه اقتصاد صنعتی شده و به شدت وابسته به سرمایه انسانی و اعتماد در جامعه سنگاپور و دارای رابطه گسترده با جهان زندگی میکنن و هزینه سرکوب در یه همچین اقتصادی به شدت بالاست و بنابراین فرادستان هم به نفعشونه که تن به دموکراسی بدن، ولی تا اون لحظه عجم‌اغلو و رابینسون معتقدن که این کشور یک غیر دموکراسی با ثبات باقی خواهد بود. آخرین روایت تاریخی ما در این اپیزود مربوط به آفریقای جنوبیه. داستان دموکراسی سازی در آفریقای جنوبی یکی از درس آموزترین نمونه هاست. اروپایی‌ها اولین بار در آفریقای جنوبی مستقر شدند تا در محل دماغه امید نیک، یعنی جنوبی ترین نقطه آفریقا، غذا و امکانات لازم برای کشتی‌هایی فراهم کنند که تو مسیر اروپا به آسیا قاره آفریقا رو دور می‌زدند. می‌دونین که تا قبل از اینکه کانال سوئز پدید بیاد و بشه میان بر زد راه آسیا به اروپا رو، کشتی ها مجبور بودن که از اقیانوس بیان تا آخرین نقطه، یعنی جنوبی ترین نقطه آفریقا، اونجا دور بزنن، وارد اقیانوس هند بشن و مسیرشون رو به سمت آسیا ادامه بدن. اساسا باز شدن این مسیر دریایی خودش یکی از تحولات بزرگ بود در جریان های سیاسی و اقتصادی و روابط بین الملل. حالا اروپایی‌ها رفته بودند و دقیقا در جنوبی ترین نقطه آفریقا در دماغه امیدنیک یک پایگاه لوجستیکی بنا کرده بودند که کشتی‌ها اونجا آب و غذا می‌گرفتن تا مسیرشون رو به سمت آسیا ادامه بدن. موقعیت استراتژیک مستعمره کیپ، یعنی همین جایی که امروز شهر کیپ تاون در آفریقای جنوبی هست، سبب شده بود که یه رقابتی هم بین انگلستان و فرانسه در بگیره برای سیطره داشتن بر این منطقه، که نهایتاً در سال 1806 این منطقه به تصرف کامل بریتانیا در اومد. دولت بریتانیا در سال 1853 یه نظام سیاسی دو پارلمانی رو توی این منطقه ایجاد کرد که البته لندن توش حق ویتو داشت. نظام حق رأی برای نمایندگان مجلس هم ایجاد شد و مردم هم بر اساس نژاد از حق رأی محروم نشدند، بلکه نظام بریتانیایی مبتنی بر داشتن حداقل اموال و درآمد رو به کار گرفتن. هر کی حداقلی از اموال و درآمد داشت، خب حق رأی هم داشت. طبیعی بود که سیاهان چون درآمد و اموال کمتری داشتن، خب تعداد کمتریشون هم صاحب حق رأی شدن. کشف الماس تو این سرزمین آفریقای جنوبی بزنگاه مهمه. الماس روابط کارگر و کارفرما رو عوض کرد و در این نظام جدید سیاه‌پوستا حق نداشتن زمین رو برای کشف الماس حفاری کنند. به عبارتی سفیدپوستا از قدرتشون استفاده کردند تا دسترسی سیاه‌پوستا به این ماده و محصول بسیار ارزشمند رو محدود کنند. بعد گفتن که سیاه‌پوستا موظف به دریافت جواز عبورن تا از جایی به جای دیگه برن. به این ترتیب می‌خواستن که نیروی کار سیاه رو در نقاطی که دوست دارن محدود کنن و متمرکز کنن. سیاه‌ها رو از مشاغل مطلوبی که برای سفیدها در نظر گرفته شده بود هم منع کردن و یواش یواش سیاه‌ها رو مجبور کردن تو کمپ‌های خاصی که در مناطق محدودی در نظر گرفته بودن زندگی کنن. بریتانیا هم به تدریج بقیه مناطقی رو که امروز آفریقای جنوبی رو تشکیل میده گرفت و نهایتاً در سال 1910 اتحادیه آفریقای جنوبی تشکیل شد. یک قانونی رو سال 1913 در آفریقای جنوبی به تصویب رسوندن که طبق اون بومیای آفریقای جنوبی رو از خرید زمین در خارج از اون مناطقی که براشون در نظر گرفته بودن منع می‌کرد. در حالی که 70% جمعیت بومی بود، فقط 12% سرزمین آفریقای جنوبی رو به بومی‌ها اختصاص داده بودند. از خرید زمین و فعالیت اقتصادی تو بیشتر از این 12% بیرون این 12% هم منع شده بودند. همه اینا به نوعی به اون اقتصاد استخراج الماس که پر از رانت هم بود ربط داشت. آپارتاید یا نظام نجات پرستی مبتنی بر تبعیض نژادی در اصل یه نظامی برای جلوگیری از دسترسی سیاها به منافع اقتصادی بود. این فرایند در نهایت در سال 1948 با انتخابات حزب ملی به رهبری دی اف مالان به آپارتاید کامل منتهی شد. کنگره ملی آفریقا در حالی داشت درخواست حق رأی همگانی رو طلب میکرد که دولت آفریقای جنوبی به شدت بر سیاست‌های تبعیض نژادیش افزوده بود و برای مثال دولت تو سال‌های 1958 تا 1966 یعنی تو 8 سال تلاش کرد که همه آفریقایی‌ها رو در 8 منطقه مسکونی که البته بعدا کردنش 10 تا ساکن کنه و فقط آفریقایی‌های اجازه داشتن تو مناطق اروپایی نشین ظاهر بشن که به نیروی کارشون تو فعالیت اقتصادی نیاز بود. این تازه همین افراد هم باید اجازه عبور می‌داشتن، جواز عبور همراهشون بود. دولت هم رسانه‌ها رو به شدت کنترل می‌کرد، مالکیت انحصاری رادیو تلویزیون رو هم در اختیار گرفته بود و با یه دستگاه رسانه‌ای و ابزار قدرت سیاست‌های تبعیض نژادی رو به شدت پیش می‌برد. خب طبیعیه که این وضعیت نارضایتی پدید میاره. گسترش نارضایتی نهایتاً منجر به شورش سیاه‌پوستا شد، یه شورش مشهور در سال 1976 مشهور به شورش سووتو که در اون شورش 575 نفر کشته شدند. بعد از این شورش بود که اساساً فرهنگ اعتراض در جامعه آفریقای جنوبی بین سیاه‌پوستا پدید اومد. دانش آموزا، کارگرا، کودکان، بزرگسالان، زن و مرد، تحصیل کرده و بی سواد همه به اعتراض پیوسته بودند. دولت آپارتاید چاره‌ای نداشت جز اون که به مصالحه و امتیازدهی تن بده. دولت به ناچار اتحادیه‌های کارگری آفریقایی‌ها رو به رسمیت شناخت و بر اساس قانون اساسی سال 1984 به هندی‌های ساکن آفریقای جنوبی و رنگین پوستان اجازه داد که برای خودشون مجلس قانونگذاری داشته باشن. دولت تحت فشار شورش‌ها و اعتراض فرودستان امتیاز دادن رو هم شروع کرده بود، اما فرودستان آروم نمی‌گرفتن. این از اونجاییه که تو چهارراه دموکراسی گفتیم که فرودستان باید انتخاب بکنن بین اینکه امتیاز بگیرن یا تن به دموکراسی سازی بدن یا اینکه برن سراغ گزینه انقلاب. خب امتیاز دادن جواب نداد. پس مرحله اول دموکراسی سازی یعنی اعمال قدرت عملی فرودستان در آفریقای جنوبی مثل انگلستان و آرژانتین وجود داشت. نابرابری بین سیاه و سفید هم به حدی بود که سیاه‌ها انگیزه این کار یعنی اعمال قدرت عملی رو داشتن. جهانی شدن هم از دو مسیر بر آفریقای جنوبی اثر گذاشت. آمریکا در سال 1986 تحریم شدیدی علیه آفریقای جنوبی به دلیل آپارتاید رو شروع کرد. بسیاری از فرادستان سفیدپوست آفریقای جنوبی احساس می‌کردند که تداوم نهادهای موجود امکان پذیر نیست و زندگی تحت تحریم به نفعشون نیست و بنابراین باب مذاکره رو با کنگره ملی آفریقا و رهبران سیاهان باز کردن. از طرف دیگه آفریقای جنوبی تا حدودی صنعتی شده بود و دیگه اون اقتصاد صرفاً متکی به نیروی انسانی غیر متخصص و کارگر یدی برای استخراج الماس نبود. تو چنین اقتصادی هم اعتصابات سوداوری کارخونجات رو به شدت کاهش میداد. خروج سرمایه هم بر اثر همین اعتصابات شدت گرفته بود. همه این عوامل روی سازش بین کنگره ملی آفریقا و سفید پوستان فرادست اثر گذاشت. نلسون ماندلا، رهبر کاریزماتیک کنگره ملی آفریقا و سیاهان، تو اون اوضاع دنبال راهی میگشت که حکومت اکثریت سیاهان به سلطه سیاهان بر اقلیت سفید تبدیل نشه. و دکلرک، رهبر رژیم آپارتاید، هم فهمیده بود که فشارهای داخلی و خارجی نظم نژادی موجود رو تضعیف کرده و ادامه این وضع ممکن نیست. بنابراین هر دو طرف، هم رهبر سیاهان جناب نلسون ماندلا و هم دکلرک، فهمیده بودند که این وضع رو نمیشه ادامه داد و وضع جدید هم نباید رادیکال باشه. تو این شرایط مذاکره شد اصلی ترین راهبرد برای رسیدن به سازش. مذاکرات وقتی شروع شد که در دسامبر سال 1991 با توجه به پیشنهادات حزب ملی مبنی بر اتخاذ تمهیداتی و معیارهایی در قانون اساسی که جلوی تهدید اکثریت سیاهان رو بگیره مذاکرات شروع شد. یعنی چی؟ یعنی حزب خود سیاهان پیشنهاد کرد که قانون اساسی رو یه جوری بنویسیم که در انتخابات اکثریت مطلق سیاهان در سیاست ایجاد نشه و به این ترتیب سفیدان نترسن که گذار به دموکراسی صورت بگیره. چرا نترسن؟ قبلا گفتیم که اگه صاحبان قدرت فعلی بترسن که در فردای دموکراسی سازی قرار جان و مال و ناموسشون به باد فنا بره، خب نفعشون در اینه که وایسن و سرکوب کنن. پیشنهاد حزب ملی که گفت بیاید قانون اساسی رو یه جوری بنویسیم که انتخابات منجر به سیطره مطلق سیاهان نشه، ترس سفید پوستا رو کاهش داد. جهانی شدن هم از طرف دیگه روی آفریقای جنوبی اثر گذاشته بود. فرادستان سفید پوست ترس کمتری از دموکراسی داشتن، چون اهمیت زمین کم شده بود و سرمایه‌شون هم متحرک بود، سرمایه صنعتیشون، و در صورت بروز تهدید رادیکالیسم میتونستن سرمایه رو خارج کنن و ضرورتی نداشت که از دموکراسی خیلی زیاد بترسن، خصوصا که قانون اساسی هم به یه گونه‌ای نوشته میشد که محمل رادیکالیسم نشه. این تحولات سبب شد که رژیم آپارتاید به عوض گزینه پرهزینه سرکوب، که هم آبروش رو در سطح جهان میبرد و هم باعث فرار بیشتر سرمایه میشد، تن به دموکراسی سازی بده. یه نکته جالب دیگه هم هست. رژیم آپارتاید سیاهان رو از داشتن مشاغل تخصصی و پردرآمد منع کرده بود. در اصل نوعی انحصار برای سفیدای متخصص ایجاد کرده بودن. سفیدای متخصص هم در چنین شرایطی ادعای دستمزدهای بالاتری میکردن. مهندس سیاه که اصلا وجود نداشت، پس مهندس سفید دستمزد بالاتری میخواست. حالا تو اقتصاد صنعتی شده این کشور، کارفرمای سفید فکر میکرد چرا باید سیاه ها از کار مهندسی منع بشن که این مهندس های سفید برای ما تاخچه بالا بذارن و دستمزد زیاد بخوان. اگه سیاه ها هم با سفید ها برابر بشن، نیروی تخصصی سیاه زیاد میشه و قیمت های نیروی کار میاد پایین، در اصل عرضه نیروی کار تخصصی میره بالا. در اصل کارفرمای سفید بر اساس منافع اقتصادیش ایدئولوژی نژادپرستی خودش رو هم نفی میکرد. نکته تاریخی مهمیه. تو طول تاریخ منافع اقتصادی تقریبا همیشه ایدئولوژی رو شکست داده. البته استثناها هم هستن، ولی به عنوان یک قاعده نسبتا درست در اغلب موارد میشه به این نگاه کرد که منافع اقتصادی در پس ایدئولوژی ها وجود دارن. در ضمن در آفریقای جنوبی صنعتی شدن و افزایش دستمزدا نابرابری رو هم کم کرده بود. بالاخص بعد از گذار به دموکراسی کار سیاها تو صنایع وضعشون رو بهتر کرد و کاهش نابرابری تهدید برای دموکراسی رو کم کرد. به این ترتیب میشه گفت فقط کاریزما یا تاکتیک ها و روحیه انسانی نلسون ماندلا نبود که آپارتاید رو شکست داد و یه گذار کم خشونت به دموکراسی رو باعث شد. اعتراضات سیاهان، صنعتی شدن، منافع کارفرمای سفید در ایجاد دموکراسی، جهانی شدن و نابرابری متغیرهای مؤثری بودند که سرنوشت دموکراسی رو تو آفریقای جنوبی شکل دادن. البته هوشمندی ماندلا و کنگره ملی آفریقا و همچنین آدمی مثل دکلرک بود که فهمیدن دیگه وضع موجود قابل ادامه نیست، به علاوه قانون اساسی هم باید به گونه‌ای نوشته بشه که سفیدا رو از دموکراسی نترسونه. اگه سفیدا میترسیدن و آینده تیره‌ای رو پیش خودشون میدیدن، خب طبیعتاً تن به دموکراسی نمیدادن. این هوشمندی بود که کنگره ملی آفریقا و سیاهان و نخبگان سیاه خود خواسته و برای کسب منافع آتی از دموکراسی قانون اساسی رو طوری نوشتن که سیاهان به اکثریت مطلق و قادر بر اقدامات رادیکال دسترسی پیدا نکنند. در اصل اونا منافع سفیدا رو هم در دموکراسی لحاظ کردن. این همون معامله‌ایه که ماهیت گذار به دموکراسی رو هم شکل میده. خب تجربه دموکراسی سازی در انگلستان، آرژانتین و آفریقای جنوبی رو مرور کردیم و گذار نکردن سنگاپور به دموکراسی و باقی موندنش در وضعیت غیر دموکراسی باثبات رو دیدیم. اینا سرجم به ما چی میگه؟ قطعا نمیخوام اثرات هفت عاملی رو که عجم‌اغلو و رابینسون در دموکراسی سازی مؤثر میدونن تکرار کنم. تو سه اپیزود قبلی به اونها پرداختیم و اینجا هم به مناسبت جنبندی وضعیت هر کشور مختصری دربارشون گفتیم. ترجیح میدم چند نکته نگفته در این چهار اپیزود رو اینجا پررنگ کنم. 1. دموکراسی سازی فرایند بسیار پیچیده و اغلب طولانی که از چند صد سال در مورد انگلستان تا چند دهه در آفریقای جنوبی طول کشیده. مجموعه متغیرهایی که روی فرایند دموکراسی سازی مؤثرن، برخیش در اختیار کنشگراست مثل مذاکرات قانون اساسی در آفریقای جنوبی و برخی مثل تحولات در اقتصاد کشورها تحت تأثیر عوامل ساختاری داخلی و حتی جهانی شکل می گیرند که البته نخبگان هوشمند قادرن به این فرایندها هم تا اندازه‌ای شکل بدن. 2. دموکراسی، خصوصا دموکراسی تحکیم شده و باثبات، به دلیل تعدد عوامل مؤثر بر این فرایند و پیچیدگی ارتباطات میون این عوامل خیلی پدیده کمیابیه. توازن اغلب شکننده‌ای هم بین این عوامل وجود داره که سبب میشه دموکراسی همواره به نوعی در معرض تهدید باشه. این عوامل ممکنه بر اثر فرایندهای تاریخی یا هر اتفاق دیگری به گونه‌ای تغییر بکنن که اون توازن لازم برای دموکراسی به هم بریزه. بنابراین همواره امکان برگشت دموکراسی به اقتدارگرایی وجود داره. 3. گذار به دموکراسی به معنای حل کردن یا تسویه حساب همه مسائل گذشته نیست. نلسون ماندلا با گذشته سیاه و ننگین سفید پوستا تسویه حساب نکرد. اگه خواستین این فرایند رو ببینین و این تسویه حساب نشدن رو و نوع حل کردن مسئله رو، یه کتابی هست نوشته دزموند توتو تحت عنوان مسیر آشتی، ترجمه بهمن احمدی عمویی. میتونید اون کتاب رو ببینید که چگونه آفریقای جنوبی با مسئله اخلاقی و مسئله بسیار سنگین نژادپرستی و اینکه سفید پوست ها مرتکب جنایاتی در تاریخ آفریقای جنوبی شده بودن کنار اومد و این مسئله رو چگونه تونستن غیر خشونت آمیز حل کنند. اما به هر حال خیلی روشنه که نلسون ماندلا و کنگره ملی آفریقا و رهبران سیاه با سفید پوستا تسویه حساب نکردند. اگر تسویه حساب میکردند دموکراسی شکل نمیگرفت. دموکراسی در لحظات حساسی به ظرفیت کنشگری نخبگان بزرگی مثل ماندلا گره میخوره. لحظاتی که اونا حاضر باشن به خاطر آینده بهتر از گذشته تیر و تار بگذرن. آفریقای جنوبی و ماندلا نمونه اعلای این رویکرد، هرچند شیلی و گذار از عصر پینوشه هم همین ویژگی رو کم و بیش داره. میتونید به تاریخ شیلی هم نگاه بکنید و اینکه چگونه با اون گذشته سیاه دوران پینوشه تسویه حساب نکردن به امید اینکه دموکراسی شکل بگیره و مستحکم بشه. 4. دموکراسی بر اساس ملاحظات اخلاقی یا رشد فکری و فرهنگی پدید نمیاد. البته آدمای اخلاقی مثل ماندلا و جوامعی با رشد فکری و فرهنگی ظرفیت بیشتری برای ایجاد و حفظ دموکراسی دارند، اما پیدایش دموکراسی اساساً مقوله‌ای ساختاری و بر اساس اعمال قدرت عملی فرودستان و محاسبات فرادستان و فرودستانه. نشون دادیم که رخدادهای تاریخی از کشف قاره آمریکا تا صنعتی شدن در آفریقای جنوبی یا سیاست‌های صنعتی شدن در سنگاپور توسط لی کوان یو و حزب اقدام مردم چگونه به این فرایندهای دموکراتیک شکل میدن. 5. هر عاملی که جامعه مدنی، سازماندهی جامعه، تکثر اجتماعی، طبقه متوسط، صنعتی شدن و پیچیدگی اقتصادی و سرمایه انسانی و اعتماد رو در یک جامعه تضعیف یا نابود کنه ضد دموکراسیه. در ضمن بدون سطح مناسبی از توسعه اقتصادی که این متغیرها رو تقویت کنه دموکراسی سازی به شدت نامحتمله. توسعه اقتصادیه که جامعه مدنی قوی رو میتونه ایجاد بکنه، سازماندهی جامعه رو تقویت بکنه، تکثر اجتماعی پدید بیاره، طبقه متوسط رو تقویت کنه و پیچیدگی اقتصادی و وابستگی فرادستان به سرمایه انسانی رو ایجاد بکنه. و ششمین و آخرین نکته، نظریه عجم‌اغلو و رابینسون قوت‌های بسیار زیادی برای تبیین دموکراسی سازی داره، اما تنها نظریه دموکراسی سازی نیست، هرچند بر فراز بسیاری از نظریات ایستاده و مرور بسیار دقیقی بر سایر نظریات دارن و تونستن اندیشه ها و بصیرت های سایر نظریه ها رو بسیار خوب ازش استفاده کنن و حداقل به گمان من یکی از قدرتمندترین نظریه های تبیین دموکراسی سازی و تحکیم دموکراسی هم هست. اما باید در نظر داشت که هر کشوری هم مختصات تاریخ و پیچیدگی های خاص خودش رو داره و ما نازو میشه که هر نظریه عامی مثل نظریه دموکراسی سازی عجم‌اغلو و رابینسون رو بشه در مورد اون کشور به کار گرفت و همه شرایط اون کشور رو توضیح داد. با این حال نظریه ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی یکی از قدرتمندترین نظریه هایی که میشه برای تبیین دموکراتیک شدن یا فروپاشی دموکراسی ها و بازگشتشون به اقتدارگرایی در مورد کشورها به کار گرفت. امیدوارم شرح ما بصیرت‌های زیادی برای درک دموکراتیک شدن ایجاد کرده باشه. خب شرح ما درباره کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی به پایان رسید. امیدوارم که برای اونایی که این اپیزودها رو گوش دادن تجربه فکری و اندیشه‌ای خوبی بوده باشه و بصیرت هایی و ایده هایی و گزاره هایی برای تحلیل کردن و بیشتر فهمیدن تحولات سیاسی در جهان و در ایران در اختیارشون قرار داده باشه. بسیار سپاسگزاریم که این اپیزود رو هم با ما همراه بودید. امیدوارم سرجم اپیزودهای 52 تا 55 رو مفید یافته باشید. البته علاقمندان این مبحث میتونن به خود کتاب مراجعه کنن و با مطالب عمیق‌تر نویسنده‌هاش آشنا بشن. تو اپیزودهای قبلی هم گفتیم که لینک خرید کتاب با تخفیف و هزینه ارسال رایگان توسط ناشر هم تو توضیحات کست باکس و تلگرام موجود. این بار هم هدیه یک کتاب داریم. دو نفر از مخاطبان ما خواستن که 5 جلد کتاب ایران بر لب تیغ و 5 جلد از کتاب اعتماد با عنوان فرعی فضائل اجتماعی و خلق سعادت نوشته فرانسیس فوکویاما رو به یاد پدرانشون به قید قرعه به مخاطبان پادکست هدیه بدیم. جالبه، یکی از مخاطبای پادکست گفته که بزرگترین و ارزشمندترین میراثی که پدر من برام به جا گذاشته یک کتابخونه غنی از کتابه و دوست دارم به یادش کتاب هدیه بدم. خب شما هم لطف کنید اگر علاقه مندید در این هدیه کتاب شرکت کنید. آدرستون رو تأکید میکنم، آدرس کامل به همراه کد پستی، کوچه، طبقه، واحد، همه اینها رو بنویسین، برای ما ایمیل بکنید تا حد اکثر 26 اردیبهشت 1401، چون ما بعد از اون تاریخ دیگه قرعه کشی میکنیم و کسایی که بعد از اون بفرستن خب طبیعتاً شرمندهشون میشیم. ذکر هم بکنید که به دریافت کدوم کتاب علاقه‌مندید. میتونید توی موضوع ایمیل بنویسید مثلا کتاب اعتماد یا کتاب ایران بر لبه تیغ. انشالله دو هفته بعد اسامی برندگان رو اعلام میکنیم. ایمیل ما رو هم که میدونید dirancast@gmail.com. خیلی ممنون که به طرق مختلف از معرفی کردن ما به دیگران تا پست گذاشتن و استوری کردن درباره پادکست در فضای مجازی، عضویت تو صفحمون تو اینستاگرام و تلگرام پادکست، یا حمایت‌های نقدی در سایت هامی باش یا واریز مبالغی به کارت و حساب پادکست از ما حمایت میکنید. همین حمایت‌های چندگانه شماست که ادامه کار رو برای ما ساده‌تر میکنه. واقعا سپاسگزاریم. فعلا تا اپیزود 56، خدا نگهدار.